أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بحث ما در باب ادراک حسی بود. چند تا نظر رو مطرح کردیم، رسیدیم به نظریه انشاء نفس. گفتیم از نظریه انشاء نفس دو تا تقریر وجود داره، یکی تقریر جناب صدر المتألهین و یکی تقریر جناب مرحوم علامه طباطبایی. جمع بندی دو تا نظر رو هم جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، اینکه هر کدوم چی میگن و چه مقایسه‌ای میشه کرد و چه نکاتی داره. بعد از اون شروع کردیم به نقد و بررسی هر کدوم از این دو تا دیدگاه. اول گفتیم بریم سراغ جناب صدرا و ببینیم انشاء نفسی که ایشون میگه دچار چه مشکلاتیه و چه نقاط مبهمی داره که باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیره. عرض کردیم که جناب صدرا اصل حرفشون این بود که وقتی که نفس در یک سری از شرایط خاص موازی با امری خارج از خودش قرار میگیره، با امر مادیه خارج از خودش، با وجود یک سری از شرایط یک صورتی رو مماثل اون شیء خارجی توی سوق نفس چیکار میکنه؟ انشاء میکنه. که دو تا مبنا هم داشت، یکی بحث اتحاد علم و عالم و معلوم بود و یکی هم بحث العلم خب حضور و مجرد لمجرد، که ایشون گفتن که اصلا محاله که علم به امر مادی تعلق بگیره و در علم هم عالم و هم معلوم باید مجرد بشه. خب ما شروع کردیم به اشکال کردن. اولین اشکالی که مطرح کردیم ارزان خدمتون که من زدادم اشکال شیشان بود که این چیزایی که نوشته بودم این بود که خب اگه ادراک نفس، اگه شما میگین که این صورتی که انشاء داره میشه نزد نفس، این علم حصولیه، این مطابق با واقعه یا مطابق با واقع نیست؟ این صورت انشاء شده آیا مطابق با اون امر خارجی، با اون ماهیت خارجیه یا مطابق نیست؟ اگر میگید مطابقه، شما که اون طرف رو که نیافتین که کجا این رو دیدین، پس چجور میگید مطابقه؟ این که اینو علامه توی اصول فلسفه هم بیان فرمودن، همین مقاله 4 که با هم دیگه خوندیم. اگرم میگین که مطابق نیست، خب پس از کجا علمه؟ از کجا میگین که علمه؟ اصلا چجور میشه؟ خلاصه این اون اشکال اصلی و اشکال اولی بود که خدمتتون عرض کرد. اشکال دوم این بود که بنابر این فرمایش شما جناب صدرا، مشکلی که ایجاد میشه اینه که فرق بین ادراک حسی و ادراک خیالی وجود نداره و شما باید ادراک رو سنائی بکنید نه سلاسی. خاطر شریفتون هست این رو بهش پرداخت و عرض کردیم که خود جناب صدرا تصریح داره به این که ادراک باید بر حسب چینش نظام هستی، عالم عقل، عالم خیال و عالم ماده باید سگانه باشه، نه این چارگانه یا دوگانه. اون وهم رو همیشون به عقل ناظر برگردوندن و ادراک تربیعی مشاع رو به تسلیسی خودشون تبدیل کردن. خب این بود و این رو گفتیم که علتش هم این بود که خب شما میگین که تو ادراک حسی باید وضع موازات خارجی باشه. خب وضع موازات خارجی مگه در هویت اون امر انشاء شده قرار تغییر ایجاد بکنه؟ خب پس چه فرقیه؟ خلاصه این وضع و موازات چه نسبتی داره؟ این رو باید شما توضیح بدید که متأسفانه توضیح ندادید. که خوندیم متن علامه رو هم براتون خوندیم. اگرم بگین که خب شاید که آره اینا یکیه، یعنی ادراک حسی و ادراک خیالی ماهیتشون یکیه، هویتشون یکیه، یکسانه. اشکالمون چی بود؟ گفتیم که خب این خلاف وجدانه. این پس این وضوح ادراک ماده حسی از کجا داره میاد؟ شما کجا تو ادراک خیالی این وضوح، این شفافیت، این عرضم خدمتون نکاتی که تو ادراک حسی وجود داره شما تو ادراک خیالی دارید؟ کجا اینو میابید؟ این هم اشکال دوم. اشکال سوم این بود که عرضم خدمتون، اشکال سوم این بود که خب نفس آیا اون امر خارجی رو بالاخره دیده و شنیده و چشیده، بعد الان داره صورتش رو انشاء میکنه، یا اینکه نه، ندیده و نشنیده و نچشیده داره صورت مماثل مادی رو انشاء میکنه. اگه ندیده و نشنیده و نچشیده، یعنی اون موافل خارج رو، خب الان چجوری داره مماثلمون رو انشاء میکنه؟ به علاوه خب واقعا تأثیر این عدسی چشم و رویت و عرضم خدمتتون این اتفاقای مادی که هنگام مشاهده، هنگام شنیدن و هنگام مثلا بویایی و لامسه و اینها به کار میاد، این دقیقا این وضع و محاذاتی مثلا داره چی کار میکنه؟ اینو برمون نتونستی شما توضیح بدی که چرا باید وضع و محاذات باشه؟ اگه قرار صورت انشاء بکنه، این چه موعد میگی موعده؟ خب این چه موعدیه؟ چجوری موعد میشه؟ اینو باید توضیح بدیم شما. توجه دارید؟ این هم اون اشکال سومی بود که عرض کردیم. مثلا اگر مفصل گفتیم دیگه بهشون نمیپردازیم، فقط از باب یادآوری، چون فاصله شد یک هفته گفتم که یادآوری بشه. خب میرسیم به اشکال چهارم. این اشکال دیگه جلسه قبل کنم نگفتیم. اشکال چهارم چیه؟ اشکال چهارم اینه که جناب صدرا، خود حضرت عالی میگین که ما در احساسمون و در حواس خودمون شدت و ضعف داریم. یعنی چطور؟ ببینید خود این آقایون میگن که ضعیفترین حس قوه لامس است. اما خب چرا؟ به خاطر اینکه باید عرضم خدمتتون قشنگ اندام حسی با اون شی خارجی تماس داشته باشه. باید مجاورت داشته، باید بهش بچسبه. ببینید تا این دست شما مثلا از دور تا به اون مثلا دری که این طرف من مثلا وجود داره، تا به این در دست نکشم که هیچ لمسی از اون عرضم خدمتتون که برا من شکل نمیگیره. من باید قشنگ برم جلو در رو لمس کنم، اون اثر در رو دست من بشینه. توجه دارید؟ اما توی صدا چرا قوی تره؟ توی تصویر چرا قوی تره؟ میگه خب وقتی فاصله هم داشته باشه، شما چیزی از شما فاصله داره، اینو میتونید درک بکنید و این نشان دهنده کمال، نشان دهنده قوت. توجه دارید؟ بله. ببینید مثلا حس بویایی حس ضعیفیه، خیلی ضعیف بویایی. دیدین حتی انقدر بویایی انسان ها، حالا بویایی برخی از حیوانات خیلی قوی تره، مثلا عرضم خدمتون برخی چهارپایان مثلا گرگ و شیر و مثلا همین کلب و اینها، عرضم خدمتون بویایی خیلی قوی تری دارن یه گربه. ببین ما انقدر بویاییتون ضعیفه که اسامی بوها رو به اسم مزه ها گذاشتیم. مثلا دیدیم میگیم این بو شیرینه، میگیم این بو مثلا عرضم خدمتون که مثلا این بو تلخه، این بو خنکه. خونکی که مثلا بعضیش مزه است، بعضیش هم مثلا لامسه و اینهاست. خب خونکی که مال بویایی نیست، خونکی مال مثلا دست و اینهاست. خب این بو رو میگیم خونکه. چرا؟ خب این یه خورده قوه بویایی انسان واقعیتش اینه که ضعیفه، ما خیلی قوی نیستیم تو بحث بویایی. خب چه اشکالی داره حالا بنابر نظریه انشای نفس این چه مشکلی پدید میاد اگر گفتین؟ یعنی با توجه به انشای نفس، با توجه به اینکه آقایون میگن که ما توی حواسمون شدت و ضعف داریم، خب این دو تا چه تنافی با هم دیگه داره؟ ببینید مشکلش، آره دیگه، نباید شدت و ضعف داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما دارید مماثل امر خارجی رو انشا میکنید. اگر مماثل امر خارجی رو دارید انشا میکنید، خب چرا اینجا ضعیف انشاء میکنه اونجا قوی انشاء میکنه؟ شاید بیارید رو موعد ها، مثلا شاید این رو بگید، بگید خب اونجا موعدش بهتره، اینجا موعدش ضعیف‌تره. اما این مشکل داره، به خاطر اینکه موعد که موعده، قرار نیستش که توی صورت انشاء شده و اینها تصرف کنه. که اگه قرار انشاء بشه، اگه قرار منشأ مطابق اون امر خارجی باشه، خب پس دیگه موعد اینجا چی کار است؟ موعد بله، موعد مثل اون دست، ببینید بخوام مثال بزنم خدمت شریفتون، حتما یادتون هست این رو گفتم اون دستی که این پنبه رو میاره به اون آتش میرساند، این رو میگن موعد. حالا شدت سوختن، عرضم خدمتتون، میزان اشتعال، مثلا زمان اشتعال، همه اینها خب به موعد دیگه ربطی نداره که، علت ما معلول، این فقط علت میرسونه به معلول، این کار موعده دیگه. خب اگر اینجا واقعا این موعده، خب پس چرا شدت و ضعف ما داریم؟ شدت و ضعف نباید تأثیرگذار باشه. حتی تأثیرگذار باشه یعنی که آره نباید شدت و ضعف داشته باشیم، اصلا معنی نداره تو قضیه انشاء. خب حالا سوال، مگه شما بنابر نظریه اشراق نفس میتونید شدت و ضعف رو توضیح بدید؟ میگیم بله میتونیم. چطور میتونید؟ میگیم ببینید اینجا به خاطر اینکه امر اون به اصطلاح حس انسان قرار چی باشه؟ قرار مجرای وصول نفس باشه به اون شی. حالا یعنی این موضوعیت داره، حس انسان موضوعیت داره، قرار اون مجرای باشه که از طریق اون نفس داره میره. خب یه موقع مجرای خوبه، یه موقع مجرای بده، یه موقع مجرای قویه، یه مجرای ضعیفه، یه مجرای بهتر میتونه نفس رو برسونه، یه مجرای کمتر میتونه نفس رو برسونه. توجه دارید؟ لذا بنابر اشراق نفس میشه عرضم خدمتون این شدت و ضعف قوا رو چیکار کرد؟ توجیه کرد. اما بنابر نظریه انشاء نمیشه. خب یه متن بخونم براتون از خود جناب صدرا، ببینید این شدت و ضعف رو ایشون قبول داره. چجوری جواب بدیم؟ نه قوا که، قوای حسی که شدت و ضعف ندارن که. ببینید اگه قوه عقلی بود نسبت به قوه حسی میشد، خب اما الان مشکل اینه که قوای حسی همشون توی عرضن. الان بصر، قوه بصر از قوه، یعنی بیارید تو انسان بگید قوه بصر انسان از قوه سمع انسان قوی تره. خب چرا؟ به چه دلیل؟ از کجا؟ تاجو فرمودین؟ یعنی بیایید بگید اون به اصطلاح ابصاری که عین مبصر، عین اون حسی که عین محسوسه، مثلا تو انسان این یکیش از اون یکی متفاوته. بخاطر اینکه در عرض همه توی نفس که شما نمیتونید بگید ببین اینا توی نفس واقعا اینه. الان تو نظام مثلا عالم، خب الان مثلا کیف مبصر قوی تره، تو خارج رو ببینید واقعا کیف مبصر قوی تره یا مثلا کیف ملموس کدوم قوی تره؟ مثلا شدت و ضعف نداریم تو عرض همه. توی انسان هم ببینید این قوای حسی، اینهایی که تحت عنوان حالا حس مشترک سرریز میکنه، حالا اون بحثایی که داشتیم، اینایی که قراره تو حس مشترک بزنه، همه در عرض همه یه اندازن. چطور نفس، چرا ببینید اینو باید تعبیر میکنید، چرا نفس باید قوهش که داره میبینه قوی تر باشه از اون قوهش که داره میشنوه تو خود نفس ها؟ چرا؟ به چه دلیل؟ یعنی نفس یه اشتافرشی میشه که ببینید اولیش میشه قوه عقل مثلا، بعد قوه خیال، بعد قوه ابصار، بعد قوه فلان، بعد قوه فلان، آخرش مثلا قوه بویایی لامسه. نمیگن آقایون این رو، خود صدرا نمیگه این رو. تعجب دارید؟ حالا ببین اون اشکاله اولی که ما کردیم، اون اشکالا بیشتر معرفت شناسانه بود و این اشکالی که داریم میکنیم بیشتر علل مبناست. یعنی میگیم شما که شدت و ضعف قوا رو قبول دارید نمیتونید این حرف رو بزنید. توجه دارین؟ اینجوریه. خود صدرا این حرف شما رو نمیزنه. خود صدرا این رو نمیگه. خب یه متنی بخونم خدمتتون. جلد 8 صفحه 157. ببین میفرمان که فلا یتصور حیوان الا و ان یکون له هذا الحس لانه و ان لم یحس اصلا فلیس به حیوان و انقص درجات الحس ان یحس به ما یلاصقه و یماسه فان الاحساس به ما یبعد منه احساس اتم و اقوا و هذا الحس تجده فی کل حیوان حتی دود التی فی تین فانه اذا قرر فیها عبرتان انقبضت للحرب. شما میفهمم ببینید ضعیف ترین حس ما حس لامسه است و اگر حیوانی حس لامسه هم نداشته باشه اصلا دیگه حیوان نیست. حداقل حس اینه که لامسه رو داشته باشه و این انقص درجات حسه. درست انقص درجات حسه. به اینکه چیکار بکنه؟ اینکه حس چرا؟ و انقص درجات الحس ان یحس اینه که حس بکنه به اون چیزی که بهش میچسبه و باهاش تماس داره. فان الاحساس همان احساس به ما یبعد من هر چقدر از این حس دورتر بشه احساس اتم و اقوا. هر چقدر از این حس دورتر بشه از این عرضم خدمتتون ملاصقت و ارزم خدمتتون مماسه و مثلا تماس و اینهای تجربه کمتر بشه مفاعله میشه مماسه. تجربه داریم مماسسه میشه مماسه. این هر چقدر کمتر بشه یعنی هر چقدر فاصله بیشتر بشه اون احساس قوی تر میشه. خب میگه خب به خاطر اینکه خیلی هم ضعیف این حس لذا تو همه حیوانات شما این رو میابید. میگه حتی دود یعنی کرم. دود یعنی که حتی دود لطیف تین. تین یعنی همین گل و مثلا خشت و اینا خاک هم میشه. فانه اذا قرزه یا اذا قرزه قرزه فیها عبرتان یه سوزن وقتی شما به کرم میزنید انقبضت للحرب خودشو جمع میکنه برای اینکه فرار بکنه. میگه در مقابل لا کن نباد که یقطع فلا ینقبض اذ لا یحس بالقطع الا ان الحیوان اللمفی کالدود ناقص الحیات لا یقدر علی طلب القضا من حیث و یبعد و ان فافتقر فی کماله الی حس که یدرک ما بعد ان فافادت له العنایه قوت الشم لکنه یدرک به رائحه ولا یدری انها جاءت من ای ناحیته. میگه خب این حس یه خورده چی داره؟ مشکل داره. خب این قضا اگه بخواد قضایی بخوره چیزی بخوره چجوری بفهمه این بنده خدا؟ فرمات لذا بعدش چی میاد؟ بعدش میاد سراغ شم، میاد سراغ بویایی. میگه بویایی رو میفهمه ولی جهت رو نمیفهمیم. بو از کدوم برداره میاد رو نمیفهمیم. بله. فیحتاج و الانیتوف و کثیر من الجوانب. خب اگه میخواد غذا پیدا کنه کلی همه جهت هر جهت بو میاد باید بره خلاصه. فرب ما یعثر علی الغذا الذی شم ریحه و رب ما لم یعثر فیکون فی غایت النقصان ایضا. لولم یخلق فیه غیر هذا الخلق فخلق له البصر لیدرک ما بعد ان. یعنی داره انسان رو میفرماده. توجه دارید؟ یعنی داره حواس انسان رو میگه. میگه از حس شروع میشه چون مشترکه بعد میاد توی شم بعد میاد توی یعنی انسان. اگه بویاییش بویایی انسان ضعیفه. توجه دارید؟ همین که ایشون میگه جهت رو نمیدونه تشخیص بده. حتی حالا ما یه خورده زارنج برای جهت و مایی هم میفهمیم بو شدیدتره اینجا بو ضعیفتره اینا رو میفهمیم ولی جهت نیست. یعنی ما چجوری میفهمیم جهت رو میدیم؟ یعنی شما ما هم موقعی که دارید بو میکنید نمیفهمیم بو از کجا داره میاد. کاری که میکنید اینه که میدید مثلا تو خونه میدید یه بویی داره میاد بوی خوبی داره میاد. خب میدید به سمت یه اتاقی بعد میدید اونجا اگه بو شدیدتر شد خب متوجه میشید. اگر بو ضعیفتر شد میدید که خب من دور شدم از کانونش. یعنی کار عقلی میکنید. خود بو توش جهت نیست به خلاف صدا که حالا میاد انشالله. تعجب دارید؟ حالا نگید که جهت شما میفهمیم. یه گفتم برای این. بله. خب حالا ببینید دیگه تا آخرش همینجوری میفرماد. بعد سم، بعد میگن سم چیه؟ البته بخونم دیگه اش نداره. میگه بسر لیدرک ما بعد ان و یدرک جهده فیخص و تلک الجهه و اینها الا انهم ازالک یکونو ناقصن. میگه چطور؟ میگه به خاطر این که ببینید حس اگر حجاب حائل باشه نمیتونه ببینه، ولی صوت اینجوری نیست، صوت از اونم قوی تره. حالا حاجه ها میخواستن تعبیر کنن گفتن صوت خیلی مجرده. ترجمه دارید؟ بله. حالا اینو شما داشته باشید. حالا این نکته بگم رد بشیم. اینها رو ما میتونیم وقت توی بحث موسیقی اعمال بکنیم. یعنی این مبانی فلسفی رو، خب اگر صوت قدرت تجرد زیادی داره، خب اگه یه موسیقی خوبی اگر باشه انسان رو میتونه خوب میتونه از این عالم جدا بکنه، ببره به عالم معنا. توجه دارید؟ موسیقی حلال با شعر خوبه، منظورم اینه. یعنی حتی حالا خب این خودش محل بحثه، مثلا چه دستگاهی باشه اولا، ثانیا این که محتوا خیلی مهمه. اینا میتونه پایگزارهای از حکمت، یعنی پایگزاری‌های از حکمت باشه که بتونه امتداد سیاسی اجتماعی پیدا بکنه. به علاوه بصر و تلویزیون و اینها هم دوباره میشه از همینجا میشه نکاتی رو استفاده کرد. حالا یه کسی خواست کار بکنه اینها رو بعدا باید مراجعه بکنه. خیلی خوب، بله تو کجا خوندم؟ تو میخوندم ها؟ بله. خلاصه حس نمیتونه ورای حجاب رو ببینه. ملعن الانسان لا یدرک بالبصر الا شیئا حاضرا فعل اما الغائب فلا یمکن معرفته الا بکلام که ینظم من حروف و اصوات که یدرک به حس سمع فشتدت الحاجت و فینا الی فخلق لنا ذلک، یا فخلق خدا خلق کرده برای ما خلق شده و میزنا به فهم کلام سایر الحیوانات. این رضا خیلی نزدیک تجرده. خب اینم اشکال چهارمی بود که میخواستیم خدمتون از جناب صدرا نقل بکنیم. بریم سراغ اشکال پنجم. نکته اگر دارید بفرمایید. این که حاج آقا میگن خیلی تجرد نزدیکه، نه شدت و ضعف رو اینجوری که توضیح نمیدیم ما. شدت و ضعف رو گفتم دیگه، بنابر حکمت، یعنی بنابر اشراق نفس اینگونه باید توضیح بدیم. این که نفس از دریچه چی داره میره، از یعنی نفس قرار اشراق بکنه دیگه، این امر تجردیه. خب حالا ببینید این که این نفس از این دریچه چقدر بتونه بره، یعنی این تجردش چقدر جلوه بکنه و بتونه بره اون امر رو به چنگ بیاره، توجه دارید متفاوته. چرا؟ چون کانال متفاوته. خب نفس قرار از این کانال اشراق بکنه دیگه. خود کیفیت کانال، خود قوت کانال ها تو این تأثیر گذاره. لذا بعضی گوش تیزتری دارن، بعضی گوش کندتری دارن. بعضی چشم تیزتری دارن، بعضی چشم کند. ببینید نفس ها که فرقی نداره که، الان ابزار متفاوته. خب چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه خب این بالاخره کانال اشراق نفس، این کانال اینجا موضوعیت داره. توجه دارید؟ یعنی واقعا کانالی که داره نفس رو تا اونجا انگاری هول میده و داره میکشونه تا اونجا، و نفس به خاطر هویت تجردی که داره از این کانال داره میره. خب حالا این کانال چقدر، مثلا منظور تجرد تام بود دیگه، اون که گفتم صوت، یعنی خیلی مثلا به فضای تجرد نزدیکه و نفس خوب میتونه، یعنی میزان تجردش انقدره که حتی ورای جدار رو هم متوجه میشه. نه اگه نفس خیلی قوی بشه که شیخ اشراق گفت دیگه اصلا نیاز به کانال نداره. کیفیت کاناله که توی میزان اشراق نفس تأثیر داره، ولی قوت نفس نه. الان مثلا شما فرض بفرمایید یک کسی که، حالا نمیگیم عارف که مثلا بگیم نفس داره خودش اونجا بدون احتیاج به بدن داره تا اونجا رو میبینه، نه. الان فرض کنید یه مؤمنی درجه 10 ایمانیه ها، خب این نفسش قوی تره دیگه، مثلا 10 ناراب که قایتشه، حالا 100 مثلا، مثلا بگید 20 مثلا، نصفه راه رفته، مثلا یه دستی هم برغیب داره، ولی خب هنو خله بدن و اینها رو نداره، هنو احتیاج داره. خب این بنده خدا که این راه رفته با بنده ای که هیچ راهی نرفتم و همینجا نشستم و حالا چشم من تیزتر میبینه، چشم اون تیزتر میبینه، اون نفسش اما قطعا قوی تره، حالا چه چشم من از اون قوی تر باشه، یعنی من تا 10 متر رو ببینم اون مثلا تا 2 متر رو نبینه. توجه دارید این لزومی نداره که حتما قوت نفس توی کیفیت کانال تاثیر داشته باشه، ولی کیفیت کانال توی ارزم خدمتتون تشخیص نفس و اون میزان بردی که حالا نفس داره و اون کاری که میخواد انجام بده این تأثیر بذاره. اینم از این نکته. خب بریم سراغ خواهش میکنم بریم سراغ اشکال پنجم. ببینید اشکال پنجم چیه؟ یا بگم از بیرون. ببینید یه بحثیه، ما این رو با آقایون مشا داریم. مشا چی میگفت؟ ببینید این اشکال پنجم دوباره اینا های درجه معرفت شناسیش داره کمتر میشه دیگه، یعنی بگیم آقای صدرا خود شما هم یه جاهایی انگاری داری تن میدی به این که ما داریم اون امر خارجی رو حس میکنیم، یه جاهایی عبارت های خود صدرا به این گرایش داره، این اشکاله درست؟ یعنی اشکال که نیست، حالا در واقع یه جورایی بگیم خود صدرا هم گرایش هایی داره به این، حتی یه جمله میاره، بعضی ها میگن این جمله نمیتونه توجیه بکنه، به نظر ما میتونه توجیه بکنه، حالا عرض میکنم ایشان. ببینید یه دعوایی با مشا، خب مشا چی میگه؟ میگه ببینید ما توی حسمون چه اتفاقی میفته، اون صورت میاد تو حس میفته، بعد این صورت از حس میاد توی حس مشترک، درسته؟ این حرف مشا بود دیگه. خب حالا ببینید مشکل توی صداست، اون صورت صوت تو گوش میفته. خب این بعد منتقل میشه، اینش مشکل نداره. مشکل کجاست؟ ببین این که بنابر انطباع یعنی اون صورت وقتی توی گوش قرار بیفته، خب بنابر این انطباع آیا جهت صوت، دقت بکنید، جهت و مسافت صوت قابل تشخیص یا قابل تشخیص نیست؟ ببینید وقتی که توی گوش فقط صورت میفته، درست؟ خب صورت چیه؟ یه امر یه طرف دیگه، یعنی یه امر تنهاست، طرفین نیست. در حالی که درها ببینید، یعنی اینجوریه، اون صورت صوت از مبدا صوت میاد، این صورت صوت رو این مثلا هوا میاره، این صورت صوت رو هوا میده به گوش، ما چی رو میشنویم؟ اون انطباع رو میفهمیم، اون صورت رو میفهمیم، درست؟ این اتفاق داره میفته. در حالی که جهت و مسافت چیه؟ اینها یک امر اضافه معقولی هن، نسبی هن، اضافی هن. خب حالا اگر اینه، ببینید اون صورتی که توی گوش افتاده که طرف نداره که، این فقط یه صورته، پس ما چجوری داریم نسبت و جهت رو میفهمیم؟ توجه کردیم؟ ببینید من این یه شکلی بکشم برای شما، ببینید این الان مثلا گوش ما، خب مثلا یه منبع صدایی هم هست، مثلا فرض کنید یه بلندگو، این داره مثلا صوت رو میفرسته، درسته؟ خیلی خوب، این صدا که داره میاد یه جهتی داره، چیزی داره. ببینید این جهت توی چی هست؟ توی این هواه هست، تا تو کل این مسیری که داره میاد این جهته هست، چرا؟ چون هوا خب یه نسبتی داره با این مبدا صوت، درسته؟ این میاد، ولی ببینید اینجا که میخواد رو گوش بشینه فقط چی میشینه؟ جهت دیگه نمیاد، چون گوش که با اون ارزان این صورتی که اینجا میخواد بشینه که با اون جهت صدا که نسبتی نداره، که فقط صورت اینجا میشینه، درست؟ فقط صورت. خب حالا اگه فقط صورت میشینه ما جهت صدا رو چجوری میفهمیم؟ این یه دعوایی شده، درست؟ صد رو توی این دعوا میاد میگه بابا پس خود این نشون میده که ما این هوای تو گوشو داریم میشنویم، نه این صورتی که رو گوش میفته. توجه دارید؟ این هوایی که تو مجرای گوشه رو ما داریم میشنویم، این یعنی چی؟ یعنی شورت هستی دیگه، یعنی شما این به اون امر خارجی دارید ان پیدا میکنید. توجه دارید؟ این حرف از آن خدمت جناب صدر است. ببینید مش اون چیزی که میگم میدونید مثل چی میشه؟ ببینید مثل دقیقا مثل رادیو میشه. ببینید شما یه دونه فرستنده دارید، درست؟ یه دونه گیرنده رادیو دارید. ببینید گیرنده و فرستنده چی رابطه شه؟ این فقط یه چیزی میفرسته، یه صورتی میفرسته. حالا اگه بخوام بگیم تقریبا حرف مشا اونجوری بخوام تعریف بکنیم این میشه، میگیم آقا اگر این رادیو هست، خب این که دیگه شما تو رادیو جهت رو نمیتونی بفهمی که آقا از کدوم ور داره میاد. الان شما توی رادیو مثلا اینکه داره صحبت میکنه میفهمید از کجا داره این صدا میاد، از کدوم جهت داره میاد؟ نه، چرا؟ بخاطر صورتش اومده، جهتش و ایناش خب حس میشه دیگه. تو نسبت خود رادیو میگم ها، یعنی خود رادیو. هاکذا اینجا صد و اینجا چی میگه؟ میگه آقا این نشون میده که پس چی اینجا مسموعه؟ اون هوای بیرون از اندام شنوایی مسموعه، درسته؟ این جواب صدره. حالا الان عبارت شما هم دیگه میخونید، دو جایی بحث رو داره، علامه هم همین رو فهمیده، لذا زیرش اشکال میکنه. علامه این که تا صدره اینو میگه، علامه میگه بابا این که میشه علم به خارج که، و علم به خارج هم توی مسموعات نمیشه. میگیم چرا؟ میگه خواهد دیگه خطا داریم، اگر خارج واقعا محل ادراکه این خلاف خود حرف اصول فلسفه علامه است. ترجمه دارید؟ علامه حالا خطا رو تو درست میکنه جای خودش، میگه ولی علی ای حال به خارج شما علم پیدا نمیکنید. ظاهرا توی بدایه و نهایه و حاشیه اسفارشون این رو اینجا قبول ندارن. الان با هم میخونیم متن رو، بعد عرضم خدمتتون. صدرا توی جلد 4، حالا میخونم متن رو توضیح میدم رو متن، یه کلمه بلعرض اینجا اضافه میکنه. بعضی ها میگن این کلمه بلعرض مشکل رو حل نمیکنه. ببینید یعنی صدرا چی گفته؟ میگه که بقا ما به این هوای بیرون گوشن پیدا میکنیم، اما این چیه؟ این معلومه بلعرضه. بعضی گفتن که مشکل رو حل نمیکنه، ولی به نظر ما مشکل رو حل میکنه. یعنی اون چیزی که برای نفس انشا میشه چی داره انشا میشه؟ نه صورتی که تو گوش میفته مماثلش انشا بشه، نه، اون صورتی که روی هوای بیرون گوشه مماثلش انشا میشه. و اگر این باشه اون وقت جهت و اینها هم براش میشه فرض کرد تو اون صورت مماثل. یعنی این نقض به صدرا رو که بعضیا گفتن به نظر ما وارد نیست. حالا بخونم عبارت رو، انشالله خدمتتون توضیح میدم. خب ببینید عبارت رو، تصویر داریم؟ من این همه شک کشیدم. ببینید این بود شکل، این بود، این یه بلنگویی بود، این یه هوایی بود داشت میومد، این گوشه، این پرده است، درست؟ اینا چی رو میکشیدن؟ اینا میگفتن که این تصویری که این رو میفته فقط داره میفهمه، مثل رادیو. این رادیو رو هم کشیدن، این فرستنده ای بود، این هم گیرنده ای بود، عرضم خدمتتون کشیدیم اینا رو. صد رو اینا چی میگن؟ میگن نه این هوای اینجا رو داره میشنوه، این هوای، توجه دارید؟ هوا، هوایی که تو مجرای گوشه. روشن شد؟ آره من متوجه نمیشم، اشتراک نداشتم چون پیاما نمیاد برای من دیگه، یعنی وقتی اونجا تو اون صفحه میرم اصلا این نمیاد. اینم یه موزلی اسکای روم داره، یعنی صورت اون هوا رو میشنویم، یعنی صورتی که رو اون هوا هست، اون کیفیت هوا رو میشنویم، نه اون کیفیتی که از هوا روی گوش میفته. ببینید شما، میخوام بگم مثلا مثال بزنم، الان نور یه چیزی رو تو چشم شما میاره، تو انتباه چی میگن؟ میگه که آقا این تصویر رو چشم شما میفته. چجوری میفته؟ یعنی اون نور این رو میاره، عکس رو شکل شما رو چشم شما میندازه، شما این عکس رو چشمتون رو میبینید. این بود دیگه انتباه. حالا میگه ببینید شبیه همون، اون عکس رو گوش رو میشنوید. اشکالش اینه که خب این چجوری جهت اینا رو داریم میفهمیم؟ میگه پس خود اون صورتی که رو گوش میفته نمیتونه مسموع باشه، چون مثل اون صدای رادیو میمونه، چون طرف نداره، جهت نداره، شما نمیتونه تشخیص بدید اون رو. خب بعد چیکار بکنیم؟ بعد اون کیفیت هوا رو، یعنی اون هوای خارجی رو، کیفیت اون رو بفهمید. روشن شد؟ خیلی خوب. حالا عبارت های صدرا رو ببین. بله. خب متن 8 اسوار صفحه 173 و 174 که این رو از کی گرفته؟ از مباحث مشرقیه فقه جلد 2 صفحه 258. می‌فرماد انهم اختلفوا. شاید انهمه، شاید انهم بعد بشه. حالا برای عبارت ما که انهمه، شاید هم انهم درست. انهم اختلفوا فی ان المسموع هو صوت القائم بالهواء القارئ للصماخ فقط هو المحسوس. او صوت القائم بالهواء الخارج عن الاذن ايضا محسوس. ببینید اون چیزی که مسموعه اون صوتیه که قائم به هواییه که به سماخ میخوره فقط، یعنی اون صورتی که روی سماخ نقش میبنده، روی اون پرده سماخ، چون میدونستن چون گوشه پرده هستی یه چون پرده سماخ اینو میدونستن، میگه اون فقط اون چیزیه که رو سماخ میفته و هو المحسوس او صوت القائم بالهوای الخارج عن الاذن ايضا محسوس. یعنی اینکه نه، اون هوای بیرونیه که داره محل محسوس میشه، ما اون کیفیت اون صوت بیرونی داریم میفهمیم. اقول و عندنا کما مر ان المحسوس هو صوت القائم بالهوای المنزقط بین القارئ والمقروئ. قارئ یعنی چی؟ عرضم یه چیزی رو میکوبن، از یه طرف میاد صدا، از یه طرف میخوره به گوش ما، از یه طرف قرع یعنی کوبیدن دیگه، از اون صدا رو میکوبن میاد میخوره به گوش ما دیگه، درست؟ حالا میگه اون امر محسوس صوتیه که قائمه، یعنی کیفیته، اون هواییه که منزقت بین قارع و مقروع. قارع کیه؟ اون کوبنده. مقروع که این گوشه سماخه فقط. به دلالت، خب از کجا شما میگیم؟ یه هوای منزقط ها، دقت بکنم، یه هوای منزقط. به دلالت انا اذا سمعنا صوت ادرکنا مع ذلك جهتهی و قربهی و بعدهی. اینو بعد بخونید، بعد نخونید. و معلوم ان الجهل لا یبقى اثرها فی التموج عند بلوغه الی التجویف. میگه ببینید خب جهت توی موج هنگامی که به تجویف یعنی اون حفره گوش میرسه دیگه این اثری ازش باقی نمیمونه، جهت میره. ببینید حفره گوش چجوریه، اینجا کشیدم براتون، به این حفره گوش اینقدر شروع شد گم میشم پاک کنم. ببینید اینه حرفشون، خود اون حرف همی دلالت هایی داره، حالا من یه جوری تغییر کردم که مشاعی بود بیشتر. ببینید این مثلا مثلا یه با شکل گوش من برای شما ببینید، این پرده سماخ هم ببینید، سماخ با سینه یا با ساد بله ببینید اینه، اینجاست، این پرده سماخه. به این قبلش چیه؟ این یه مجراییه. خب جهت که خب اینطور نمیتونه منعکس بشه، جهت رو اون صورتی هم که اینجا میفته منعکس نمیشه در نتیجه. پس چی میشه؟ به اینجا جهت ما داریم، میدونی از این ور اومده، از این ور اومده، از این ور اومده، از کجا اومده؟ توجه داری؟ خب حالا اگر اینه، این پرده رو پرده میگیره صدا رو، بعد میگم میاره مثلا میاره تو گوش و اینها دیگه. حالا اینم حالا مواظب بعد بود. این شکل خوبیه. ببینیم این شکل رو. آها این خوبه. بله ببینید اینجا پرده است. اینجا گوشه. درو این به اصطلاح اینم که لاله و ایناست. این سوراخ گوشه، اینم پرده. اینجا که جهت معنی نداره، جهت مال بیرون گوشه. خب الان آورده میگه ما اینو میشنویم، این هوا رو میشنویم یا این هوا رو میشنویم. ببینید مشا که نمیگه این هوا رو میشنویم، مشا میگه این چیزی که رو گوش میفته رو ما میشنویم. خب اون که خب قبلش این بوده، این که اصلا جهت نداره. خب حالا من خود کمک کردم دیگه. خب پس بعد چی بفهمیم؟ بعد این هوای این بیرون رو باید بفهمیم، این هوای بیرون اینو باید بشنویم. خب اگه ما اینو بخوایم بشنویم که میشه علم به اون میشه که فرجودن دیگه به صورت نمیشه، به این هوا هم نمیشه. صدر اینو داره میگه و من المعلوم ان الجهت لا يبقى اثرها في التموج عند بلوغه الى التجويف فكان يجب ان لا يدرك من الاسواج جهاتها و قربها و بعدها لانها من حيث اتت از هر جا بیاد دخلت به حرکتها تجويف از سما فيدركها قوتهن. پس اون قوه که اونجاست درک میکنه و لا تمیز بین القریب و البعید کما ان الید تدرک ملمسها. آره دیگه اون چیزی که لمسش میکنه، ملمسها ما تلقا هرچش برسه ولا تشعر بهی جهت اللمس الا حیث ملمسها ولا فرق بین ورودهی من ابعد بعدن و اقرب بعدن. میگه فرقی نداره از کجا بیاد چجوری بیاد، اونی که بهش بخوره رو دست لمس میکنه. خب اینو میگه با حالا این دوباره یه بارد و لما کان از تمیز بین الجهات در قرب بود من الاسفاد حاصلا علمنا انا ندرک الاسفاد خارجه حیثو هیه. تو جلد 4 صفحه 99 چی میفرمان؟ اینو داره اینه همون حاشیه الان اصلا میخونیم. و تحقیق این یقات ان تعلق النفس بالبدن یوجب تعلق هما، میده تعلق نفس رو ببین چه جوری عباره، تعلق نفس به بدن موجب میشه تعلق نفس به ما اتصل بهی، به اون چیزی که متصل به بدن میشه، مثل چی؟ کل هوا المجاور، به حیث که انهما شیء واحد که تعلقت به نفس تعلقا این ولو بالعرض که اینجا میاره داره حرف خودشو میزنه. توجه دارید؟ اینه. این ولو بالعرض عرضم خدمتون، یا میشه بنابر همین انشا مطرح کرد. خب طور دیگه هم میشه گفت، یعنی بگیم اینجا انشا رو نمیخواد بگی که آقا اونی که توی خارجه معلومه بالعرضه. ببینید الان داریم میفرماد چیم؟ آقا نفس با بدن متحده و همین موجب میشه و تعلق نفس رو به چی؟ به اون هوایی که متصله به این بدن شده. حالا این بلعرض اینجا رو میشه گرفت به یعنی واسطه بدن که ظهور عبارت هم توی همینه. توجه دارید؟ این ولو بلعرض ظهور عبارتش تو بدنه، نه تو این که به واسطه علم و علم انشاء نفس، انشاء نفس اون بشه بلعرض، این بشه مدرک بزاد، اون بشه مدرک بلعرض که درست شد. لذا علامه ببینید، حالا بخونم بقیش، علامه چه حاشیه میزنه؟ فکل ما حدث فیه شیئون من ما یمکن لنفس ادراکه به شیء من الحواس و الهیئات و مقادیر الابعاد بینها و الجهت التي لها و غیرها فادرکت النفس له کما هو علیه. نفس همون که اون تو خارجه همونو داره ادراک میکنه. علامه چی حاشیه زدن؟ همین جلد 499 و یبعده وقوع الخطا فی المسمع ولا معنا لوقوع خطا فی الخارج به عینه و کذا کون المسبوع تقریبیا لا تحقیقیا. اینو شما بر کنید، اینش مهمه، این که خود خارج که خب خطا تعلق نمیگیره که چجوریه و این خارج نیست. این بل عرض اینجا که قطعا چیه؟ بل بدنه. درست. مگه اینکه یکی بیاد تو مقام جمع چی بگه؟ بیاد تو مقام جمع بگه که آقای صدرا شما این حرفتون با حرف اونجاتون نمیسازه. صدرا وقتی جواب بده بگه نه ما داریم میگیم این مدرکه، یعنی اون صوت تو گوش مدرکه بالعرض نیست، اون صوت بیرون گوش مدرکه بالعرضه. این حرف اگر بزنین کلا اشکال جواب داده میشه و جمع میشه بین عبارات صدرا، تنافی هم نیست. چه ما این رو عرض کردیم؟ توجه داری؟ خب این هم از این. عرضم خدمتتون که بریم سراغ اشکال ششم. یه طور که اشکال ششم چیه؟ اشکال ششم اون یه اشکال راحتی سریع عرض کنم. اشکال ششم اینو باید بیاریم جز اون اشکال اول، یعنی اینم اشکال خوبیه. شیخ اشراق چی میگفت؟ میگفتش که آقای ملا صدرا به مشا چی میگفت؟ به مشا چی میگفت؟ گفتش که آقای مشا ببینید شما میگین که ما اون صور منطبعه در نفس رو داریم ادراک بکنیم. خب سوال، صورت هر چیزی کلیه، در حالی که ما چی داریم ادراک میکنیم؟ ما جزئی داریم ادراک میکنیم. حالا الان به جناب صدرا چی میگیم؟ میگیم که آقای ملا صدرا اون صورتی که نفس داره انشاء میکنه اون کلیه، به چه دلیل شما میخواید جزئیاتون رو چجوری میخواید اثبات بکنید؟ اگر اینه کلیه، اصلا صدرا که علم و مسابقه کلیت هم میدونه، در حالی که بلوجدان میبینیم اینی که داریم میبینیم جزئیه، ما کلی نمیبینیم. کجا کلی میبینیم؟ ما جزئی داریم میبینیم. این اشکال کلیت و جزئیه است. یعنی حتی قبلا مفصل گفتیم بذار در همین حد اینجا بهش اکتفا کنیم. پس چی شو؟ توضیح نمیخواد دیگه، اینو خوندیم قبلا دیگه، یادتونه؟ این که بابا ادراک جزئیه، صورت منشأی که شما دارید میگید کلیه. خب این چجوری جمع میشه؟ اینم اشکال ششم. بریم سراغ اشکال پایانی و اشکال هفتم. این هم اشکال خوبیه. این که ببینید آقای صدرا شما میگین که نفس همونی که تو خارج است رو انشاء میکنه، این بقیه امور معده، درست؟ خب من از شما سوال میکنم، ببینید اون صورتی که داره انشاء میشه که مجرده، درسته؟ نفس هم که مجرده. خب الان من کره ماه رو از اینجا، یعنی از این منظر کره زمین دارم مشاهده میکنم، درسته؟ میگه بله. یا خب من چرا اگه من این قراره، این معده دیگه، این چشم و گوش و همه اینا معده، که چی؟ که نفس بیاد خود اون ماه رو انشا بکنه، درست؟ میگه بله. میگه خب اگه قراره همون ماه رو انشا بکنه، خب چرا اندازه واقعیش رو انشا نمیکنه؟ چرا کوچیکی ماه رو انشا میکنه؟ چرا؟ چه دلیلی وجود داره؟ اینا که معدن، معد که تو محتوا تأثیری نداره. شما میگید آقا چش که معد، فلان فاصله معد، همه معد دیگه، خیلی خب. خب چی باعث میشه که من از اینجا که اون ماه رو دارم میبینم ماه کوچیک ببینم؟ چرا ماه بزرگ نیست؟ چرا اندازه واقعیش انشاء نمیشه؟ اینو باید جواب بده. توجه داری؟ این هم اشکال هفته. پس ببینید این اشکال هفتم این شد که چرا کما هو فی نفس الامر انشاء نمیشه. خب اندام حسی که قرار نیست کاری بکنن، پس ببینید یا باید بگید اندام حسی دارن میگیرن میدن به نفس، که این میشه همون نظریه انتباه، میشه نظریه مشا، یا اینکه نه، نفس واقعا اون صورت رو خارج میبینه، یعنی اون نظر شیخ اشراق رو بگید، چون ما بالاخره این بدن موضوعیت داره، این فاصله که ما داریم موضوعیت داره، من الان از دریچه این کانال چشم دارم میرم اون ماهو ببینم، خب از این کانال نمیتونم به کل ماهو، نفس نمیتونه به کل ماه با همه اون ابعاد و فلان ایناش دست پیدا بکنه، که این کانال این اختزاعات خاص خودش رو داره. یا باید این حرف رو بزنید، وگرنه اگه بگید آقا یک کلمه بگه صرف معده، خب چرا اندازه واقعیش انشانه میشه؟ توجه دارید؟ حالا چیز بهترم بگم، اگه واقعا معده، چرا اون ور ماه ما نمیبینیم؟ چون میدونید ظاهرا ماه نمیچرخه دیگه، ماه حرکت وضعی فکر کنم نداره، حالا الان شک کردم، عرضم خدمتتون که ما فکر کنم یه تصویر ثابتی از ماه داریم، یعنی عرضم خدمتتون که ما ماه رو همیشه یه جور میبینیم، حالا باید تحقیقی بکنم، یعنی فکر کنم فقط یک طرفه، ما حالا علیه حال بله آره این هستش، این الان بزنم براتون تو همین شبکه ها و اینام سرچ بکنید میاد، چرا ما فقط یک طرف ماه را میبینیم؟ از جهت دیدیم دید خونده بودم قبلا، ببینید اینا فقط یک طرف، قسمت روشن هرگز دو طرف ماه رو ندیدیم، شگفت‌انگیز نمی باشد. خلاصه نکته جالبیه اینکه فقط ما یه طرف ماه رو همیشه هم ثابته، همیشه همین این ورش رو فقط میبینیم، یه طرفش روه، حالا در چجوری توضیح میدن اینها دیگه، حالا بعد اینا رو برید ببینید تو نجوم اینا، عرضم خدمتتون. الان ای حال عرضم این بود که ببینید چرا اولا ما بزرگ و کوچیک میبینیم، ثانیا یعنی که خب چرا اون ورش نه، اگه مگه قرار نه همون صورت رو انشاء بکنه، خب مگه قرار نیستش که مماثل اون رو انشاء بکنه، خب مماثلش اگه من صورت یکی رو ندیده باشم، فقط اینو از پشت مثلا دیده باشم، چرا اون ورش رو نمیبینم؟ توجه دارید؟ اینا خلاصه همه آره، الان ماهو گفتم خیلی محسوس‌تره، چون بقیه اشیاء رو تا اون ورش رو نریم ببینیم متوجه نمیشه، خب اگه واقعا انشاء میکنه همون مماثل اون رو داره انشاء میکنه، مگه اینکه حالا اینجا بگیره تو این